هدایا را جارو کنید، شهر نوازن خانگی.
برنده 21-11-1402 سرکار خانوم ملیکا احمد بیگی از تهران. برنده 22-11-1402 سرکار خانوم مریم تقوی از شاهرود. برنده 23-11-1402 سرکار خانوم بدری مرادی از همدان. برنده 24-11-1402 جناب آقای ابوذر درویشوند از گیلان. برنده 25-11-1402 روحانگیز مهین شفارودی از اردبیل. همین الان کدو بفرست. با ارسال کد محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن شاید امروز شما، بله خود شما، برنده قرعه کشی 50 میلیون تومانی باشید.
آخرین حراج سال دیجیکالا به مدت کوتاه آغاز شد. اگر برای سفر نوروزتان لاستیک نو می‌خواهید، یا برای فیلم و سریال عید تلویزیون بزرگ می‌خواهید، یا لباس شیک می‌خواهید، یا اصلاً چه می‌تونم خوراکی یا هر چی می‌خواید، یکم تا هفتم اسفند دیجیکالا را از دست ندید.
لحظاتون بخیر باشه عزیزان شنونده، ممنون که همراه رادیو ایران هستید و شما که علاقه‌مند به مباحث سیاسی هستید ازتون دعوت میکنم شنونده جهان سیاست باشید.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام بر شما، عصر شما بخیر. پنجم اسفند ماه 1402 هجری خورشیدی. برای شنیدن جهان سیاست خیلی خوش آمدید. در آستانه سال روز میلاد با سعادت حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هستیم و با تمام وجودمون این مناسبت فرخنده رو به تمام مسلمانان و تمام منتظران صبح و عدالت تبریک میگیم. افتخار بدید و ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. و اما آنچه در برنامه امروز جهان سیاست میشنوید. در این برنامه و در بخش دریچه از تأکید رهبر معظم انقلاب بر موضوع غزه خواهیم گفت. در میکروفون خبرساز نگاهی خواهیم داشت به بایدها و نبایدهای اصول رقابت سیاسی از دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی. همراه میشیم با تحلیلگران و افشای طرح نتانیاهو برای غزه پس از جنگ را به تحلیل کارشناسان خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از شور و شوق رأی اولی ها برای حضور در انتخابات 11 اسفند می گوییم.
دریچه
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار شرکت کنندگان در 40مین دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کریم موضوع غزه را مسئله بزرگ دنیای اسلام خواندند و افزودند آیا سران و مسئولان کشورهای اسلامی به دستور قرآن که میگوید با دشمنان خدا و مسلمانان ارتباط برقرار نکنید عمل میکنند و چرا سران کشورهای اسلامی علناً به قطع رابطه خود با رژیم قاتل صهیونیستی و قطع کمک به این رژیم اقدام نمیکنند؟
امروز مسئله بزرگ دنیای اسلام مسئله غزه است. آیا ما مشاهده میکنیم که سران کشورهای اسلامی و مسئولان کشورهای اسلامی به تعلیم قرآن و معرفت قرآنی درباره غزه عمل میکنن؟ قرآن به ما میفرماید که لا یتقی المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. آیا به این عمل میشه به این آیه درباره غزه؟
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند خداوند متعال آحاد ملت‌های مسلمان را به دلیل اینکه به دولت‌های خود برای قطع پشتیبانی از رژیم صهیونیستی فشار نیاوردند و همچنین دولت‌های اسلامی را به دلیل عمل نکردن به دستورات قرآنی مورد سؤال و مؤاخذه قرار خواهد داد. ایشان تأکید کردند البته مقاومت غزه و فلسطین با ایستادگی خود در برابر دشمن صهیونیستی در حال عمل به معارف و دستورات قرآنی و روی دیگر این ماجرا هستند و به لطف خداوند و بر اساس وعده‌های قرآنی نصرت الهی شامل حال آنها خواهد شد.
قرآن فرماید که اشداء علی الکفار رحماء بینهم. آیا این شدت عمل در مقابل رژیم خبیث صهیونیستی نشون داده میشه؟ اینا دردهای بزرگ دنیای اسلام امروز. خدای متعال مؤاخذه میکنه، از آحاد ملت‌های مسلمان مؤاخذه میکند که چرا فشار نیاوردن بر دولت‌های خودشون، و از دولت‌های مسلمان مؤاخذه میکنه که چرا عمل نکردن.
رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر این که امروز دنیای اسلام و آزادگان جهان عزادار مردم غزه هستند گفتند مردم غزه مورد ظلم کسانی قرار گرفتند که هیچ بویی از انسانیت نبرده اند و بر همین اساس بزرگترین وظیفه حمایت از مردم مظلوم غزه و ایستادگی شجاعانه نیروهای مقاومت و حمایت از کسانی است که به مردم غزه کمک می کنند. حضرت آیت الله خامنه ای در پایان خاطر نشان کردند امید ما به لطف و نصرت الهی تمام نخواهد شد و دنیای اسلام حتما نابودی قده سرطانی صهیونیست را مشاهده خواهد کرد.
اما همین مردم مقاومت فلسطین را تحسین می کنند، تمجید می کنند. ما امیدواریم، امید ما به لطف الهی و به نصرت الهی تمام نمیشه. در همین آیه شریفه فرمود و ان الله علی نصرهم لقدیر، در آیه دیگه فرمود و لینصرن الله من ینصره. این تأکید الهی است، نصرت الهی ان شاء الله شامل حال مردم فلسطین خواهد بود و دنیای اسلام به لطف الهی نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
در خصوص تأکیدات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در غزه گفتگو می کنم با جناب آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر اشراقی سلام بر شما، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست.
جناب دکتر، رهبر معظم انقلاب اسلامی باز هم غزه رو مهمترین موضوع جهان اسلام خواندند. آیا میتونیم این تاکید رو ناظر بر انفعال کشورهای اسلامی در 4 ماه جنایت رژیم صهیونیستی ارزیابی کنیم؟
واقعیت قصه اون چیزی است که در میز مذاکره حتی در جایگاه‌های مختلف، چه در قاهره، چه در پاریس، چه در جاهای دیگر، این مواضع کشورهای عربی خودش رو میتونه با حالت استحکام نشون بده که متاسفانه چه در برحال مقاطع مختلف مذاکره، در رویکرد ایجاد آتش بس و امثال ذلک و متوقف کردن این روند نسل کشی، متاسفانه مشاهده میکنیم که این انفعال و تباهگری اساسا مورد سوء استفاده رژیم جعلی صهیونیستی و حتی استکبار جهانی قرار گرفته و تا این روند به همین نحو جلو می رود چیزی جز این رو ما در صحنه غزه نخواهیم دید که اون مقاومت، مقاومت و مقاومت هست و تنها رهبریت اسلام در قالب شخص مقام معظم رهبری است که می تواند این حرکت رو به صورت داهیانه و زیرکانه جلو ببره و همون وعده‌ای که ایشون دادن، همون وعده انشاءالله مقرون به نتیجه خواهد شد و ما شاهد اون روز بسیار فرخنده و مبارک خواهیم بود انشاءالله.
سوال دیگر من از شما این هست که مهمترین نگرش رهبر معظم انقلاب برای حل مسئله فلسطین در صحبت‌های اخیرشون چی بوده؟
ببینید، تأکیدات ایشون معمولاً منبعث از یک ادبیات و یک سبک و سبیکه خاص خودش هست. چیزی نیست جز این که ما باید حقوق مردم فلسطین رو به رسمیت بشماریم. مراجعه به آراء مردم فلسطین که اونها چه نظری در ارتباط با سرنوشت خودشون دارند، نه اینکه کشورهای استکباری برای غزه، آینده غزه و آینده فلسطین اشغالی به نحوی بیایند و طرحهایی رو مطرح بکنند. اونها معمولاً و اساساً نقش مردم و آرا و عقایدشون رو به حرمت خونهای زیادی که تقدیم انتفاضه کردند رو به نحوی مخفول میکنن و اون رو از بین میبرن، در حالی که حضرت آقا تکلیفشون بر دو محور هست. اینکه اینجا نظر مردم فلسطین حتما باید محترم شمرده بشه، نه اینکه دیگران تصمیم گیری بکنن، و از طرف دیگر هم چون وعده الهی وعده حقی است، نگاه و بینش ایشون بر همین راستاست که این مقاومت مقاومت کاملا مقرون به نتیجه است و انشاءالله ما در منطقه روزهای آزادی خودشون رو به صورت قریب الوقوع مشاهده خواهند کرد.
خیلی متشکرم از صحبت‌های شما جناب آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل غرب آسیا. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
انشاءالله که همتون در پناه ایزد منان موفق باشید. باز هم تاکید میکنم امشب خودمون رو هم دیگر رو از دعا فراموش نکنیم که امشب شب احیاء بسیار بزرگی است برای همه جهان تشیع.
میکروفون خبرساز.
بایدها و نبایدهای اصول رقابت سیاسی از دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
رهبر انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی مجلس را ریلگذار حرکت دولت خواندند و درباره هدف گذاری های مجلس شورای اسلامی فرمودند اگر چنانچه مجلس به دنبال رفاه مردم، عدالت اجتماعی، گشایش اقتصادی، پیشرفت علم، پیشرفت فناوری، عزت ملی و استقلال ملت باشد، ریلگذاری او به سمت این هدف‌ها خواهد بود. اگر مجلس مرعوب غرب باشد، مرعوب آمریکا باشد، دنبال حاکمیت جریان اشرافیگری باشد، ریلگذاری او در این جهت‌ها خواهد بود.
شک نیست که جبهه استکبار با انتخابات ما مخالفه. چرا مخالفن؟ چون نظام ما عبارت است از جمهوری اسلامی، دو تیکه داره، هم با جمهوریش مخالفن هم با اسلامیش. جمهوری مظهرش همین انتخابات، این انتخابات مظهر جمهوریه. پس وقتی که آمریکا با نظام جمهوری اسلامی مخالفه، یعنی در واقع با انتخابات مخالفه، با حضور مردم مخالفه، با آمدن مردم پای صندوق مخالفه، با شور و هیجانی که در انتخابات باشه و شرکت بیشتر مردم مخالف.
با توجه به بیانات مقام معظم رهبری که همواره توصیه ها و تأکیدات مهمی را به جامعه سیاسی کشور داشته اند، به کارگیری آنها می تواند چراغ راهی برای همه فعالان سیاسی کشور باشد که در درجه اول رقابت کنندگان باید اصول، قواعد و چارچوب نظام را در برنامه‌های تبلیغاتی خود رعایت کنند. موضوع مهم دیگری که نامزدها باید رعایت کنند، پایبندی به قانون اساسی و خط امام رحمت الله علیه است. کسانی که به میدان رقابت وارد شدند، باید از رقابت دشمنانه و کینه‌توزانه پرهیز کنند.
اون کسانی که در میدان انتخابات وارد می‌شوند، از بددهنی و توهین و اهانت به دیگران اجتناب. اینا ببینید، اینا کارهای لازمی است که در زمینه انتخابات باید ما انجام بدیم. اونی که میتونه تشویق کنه تشویق کنه، اونی که وارد میشه بد اخلاقی نکنن، توی فضای مجازی به هم بد بگن، فحاشی کنن، اهانت کنن، تهمت بزنن، این کارا بی برکت میکنه انتخابات رو.
عدم همراهی با دشمن دیگر موردی است که کاندیداها باید مراقبت کنند. پرهیز از بد اخلاقی، بدگویی، اهانت و تهمت به یکدیگر و رفتار کریمانه با هم نیز باید مورد توجه کاندیداها باشد. رفتار صادقانه در رقابت‌های سیاسی، در نظر گرفتن تقوای سیاسی، پایبندی و توجه به امنیت ملی، به زیر سوال نبردن اصل انتخابات و پرهیز از ایجاد اختلاف و ناامیدی در داخل کشور از جمله دیگر موضوعهای مهمی است که کاندیداهای انتخابات باید خود را ملزم به رعایت آن کنند.
با طرق مختلف و انواع مختلف سعی میکنن مردم را از انتخابات دور کنن، مایوس کنن، ناامید کنن. شیوه‌های فراوانی هم در این زمینه دارن. باید در انتخابات هم شرکت کن. انتخابات رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی است. راه اصلاح کشور انتخابات. اون کسانی که دنبال این هستن که مشکلات رو برطرف کنن، ترمیم کنن، باید به انتخابات رو کنن. راه درست انتخاب.
رفتار غرب در ایام تبلیغات رسمی نامزدها به عنوان مرحله دوم فشار روانی و رسانه‌ای غرب است. از سوی دیگر در روزهای منتهی به انتخابات و جریانهای بعدی شاهد هجمه تبلیغی و جنگ روانی شدید علیه جمهوری اسلامی هستیم که توسط پایگاه‌های ارتباطات اجتماعی مانند فیسبوک، توییتر و یوتیوب صورت می‌گیرد. موضع‌گیری و رفتار رسانه‌ای غرب در روز رأی‌گیری و پس از برگزاری انتخابات نیز از دیگر مراحل این گونه رفتار است که باید مورد توجه قرار گیرد.
با تحلیلگران
رسانه‌های صهیونیستی سندی را افشا کردند که گفته می‌شود مربوط به برنامه‌های نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای بعد از جنگ غزه است. ایدیوت آرانوت.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم سندی را در ارتباط با روز بعد از جنگ غزه برای بحث و گفتگو و اظهار نظر درباره آن به کابینه امنیتی این رژیم ارائه کرده است. بر اساس سند نتانیاهو کنترل امنیتی نوار غزه بدون هیچ محدودیتی در دست اسرائیل خواهد بود و تمامی نوار غزه به جز نیروهای پلیس باید خلع سلاح شود.
پایگاه اینترنتی آکسیوس گزارش داد که در طرح بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای غزه پس از جنگ ایفای نقش دولت خودگردان فلسطین در نوار غزه نامحتمل نیست. آکسیوس جمعه 4 اسفند افزود
بر اساس طرحی که نتانیاهو پنجشنبه به کابینه امنیتی ارائه کرد، اسرائیل تا زمانی که نوار غزه خلع سلاح نشود اجازه بازسازی آن را نخواهد داد. اسرائیل پس از جنگ مرز بین نوار غزه و مصر را کنترل خواهد کرد و با همکاری قاهره و کمک واشنگتن با قاچاق مبارزه خواهد کرد. طرح‌های بازسازی غزه بر اساس طرح نتانیاهو با بودجه و رهبری کشورهای مورد قبول اسرائیل اجرا خواهد شد.
این وبسایت پنجشنبه به نقل از یک مقام اسرائیلی و یک منبع آگاه گزارش داد که نتانیاهو با اعزام مذاکره کنندگانی به پاریس برای گفتگو در مورد گروگان‌ها در نوار غزه موافقت کرده است. وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در واکنش به طرح مهم نتانیاهو آن را در راستای به رسمیت شناختن رسمی اشغال مجدد نوار غزه و تحمیل کنترل امنیتی اسرائیل بر این منطقه دانست. در بیانیه وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین آمده است:
طرح نتانیاهو طرحی برای طولانی کردن جنگ علیه ملت فلسطین و تلاش برای به دست آوردن زمان بیشتر برای اجرای آوارگی و طرح کوچ اجباری است.
جنبش فتح هم در این راستا اعلام کرد طرح پیشنهادی نتانیاهو برای دوره بعد از جنگ در غزه که مبتنی بر توهمات حاکمیت و سیطره امنیتی است را نمی‌پذیریم. این جنبش تأکید کرد تنها طرح و برنامه بعد از توقف جنگ در غزه طرح تشکیل کشور فلسطین با تکیه بر قطعنامه‌های بین المللی و طرح صلح عربی است. شبکه خبری المیادین.
رویکرد نتانیاهو برای مدیریت نوار غزه بیانگر آن است که دولتی غیر نظامی مسئول این منطقه خواهد بود که باید مبتنی بر متخصصین داخلی غیر وابسته به هر دولت، رژیم یا گروهی است که از مقاومت علیه اشغالگران حمایت می‌کند و هیچ بودجه از آنها دریافت نکند. همچنین این رویکرد پیشنهادی بر پایسازی کامل نهادهای دینی و آموزشی در غزه برای توقف ترویج آنچه تروریست خوانده شده تأکید داشته و می‌افزاید که بازسازی این منطقه تنها پس از خلع سلاح کامل مقاومت امکان پذیر خواهد بود. نتانیاهو در خصوص آنروا قصد دارد این آژانس را به طور کامل نابود کرده و پیشنهاد جایگزین دیگر آژانس‌های بین‌المللی را مطرح کرده است.
در خصوص این طرح موهوم برای آینده فلسطین که توسط نخست وزیر رژیم صهیونیستی مطرح شده، گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر صدرالحسینی، سلام بر شما، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
خدمت مجری محترم برنامه جهان سیاست، همچنین شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم. انشاءالله که موفق باشید، در خدمتتون هست.
آقای دکتر، به نظر میرسه که نتانیاهو به یک حرکت کاملا انتحاری فکر میکنه. نظر شما و تحلیل شما در این باره چیست؟
رژیم صهیونیستی از ابتدای جنگ طوفان الاقصا در طول بیش از 140 روز گذشته، واقعیت هم این هست که در حال انتحار هست. اما اگر تصور کنیم که رژیم صهیونیستی بیش از این امکان جنایت و نسل کشی داره، خب اون یه بحثه. اگر هم انتظار ما این هست که رژیم صهیونیستی در این شرایط جنگ رو رها کنه و تصور کنیم که دیگر ادامه به جنگ نخواهد داد، اون هم یه بحث دیگه است. اما واقعیت هم این هست که هر اقدام ممکنه که در طول 140 روز گذشته می توانسته انجام بده انجام داده و مقاومت برای همه سناریوها هم آمادگی کامل رو داره. بنابراین من میتونم خدمتون بگم که هر طرح و نقشه ای که ناتو برای روز بعد از جنگ در غزه اتخاذ کرده باشد، حتما یکی از نقشه آفرینان اصلی و واقعی او مردم غزه هستند که 5 ماه یا بیشتر، در حقیقت این که میگم بیشتر یعنی این که ببینیم کی این غذایا به یک نقطه اتمام خودش نزدیک میشه، مهمترین نقش آفرین و بازیگر غزه بعد از جنگ هستند.
جناب دکتر صدرالحسینی، با توجه به اینکه نتانیاهو میخواد که در قدرت بمونه، آیا چنین طرحهایی صرفاً برای خرید زمان بیشتره یا هدف دیگری در پس پرده وجود داره تا جنگ در غزه طولانی تر و بقای نتانیاهو فعلا باثبات تر بشه؟
ببینید، همونطور که در بخش قبلی خدمتون گفتم، همه طرحهای بعد از جنگ در غزه به مردم غزه منتهی میشه. بنابراین هر یک روزی که نتانیاهو برای باقی ماندن بر قدرت و یا به دست آوردن یک دستاورد تلاش بکنه و به کشتار خودش ادامه بده، قطعا و یقینا تنفر عمومی در افکار جهانی و همچنین انتقامی که مردم غزه و مقاومت فلسطین از او خواهند گرفت سخت‌تر خواهد شد. بر این اساس میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم که طرح‌های ناتو قطعا و یقینا برای ابقاء نتانیاهو بر قدرته، و یعنی هیچ یک از طرح‌های او قابل اجرا بر روی زمین بعد از جنگ در غزه نخواهد.
خیلی متشکرم از حضور شما جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا، با شما خداحافظی میکنیم.
از شنوندگان گرامی خداحافظی میکنم، همه رو به خدا میسپارم. خدا نگهد.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
شور و شوق رأی اولی‌ها برای حضور در انتخابات 11 اسفند. نسخه اصلی امروز رو لطفاً بشنوید.
سربازان رأی اولی علاوه بر اعلام حضور در انتخابات 11 اسفند، بر ضرورت توجه مجلس آینده به انتظاراتشان تاکید می‌کنند. حضور رأی اولی‌ها در آستانه انتخابات 11 اسفند به عنوان جشن تکلیف سیاسی، شور و نشاط خاصی به فضای انتخابات در کشور بخشیده است. علی قادری، عقیدتی سیاسی وزارت دفاع:
هم به منظور در واقع تهییج جوانان برای مشارکت در انتخابات و اینکه یه محفلی باشه که اینها رو بیایم و نسبت به عمق بخشی و بصیرت افزاییشون اقدام بکنیم، جوانا را جمع کردیم.
انتخابات به عنوان میدانی برای تعیین سرنوشت هر مملکت محسوب می شود و حضور مردم در عرصه انتخابات می تواند نقش بسیار مهم و اساسی در آینده مملکت داشته باشد. با توجه به اهمیت برگزاری باشکوه انتخابات مجلس و خبرگان رهبری 11 اسفند ماه در کشور، همه آحاد مردم وظیفه دارند تا با انتخاب اسلحه و شناخت کافی از کاندیدهایی که در گود انتخابات حضور دارند، در انتخابات مشارکت حد اکثری خود را به نمایش بگذارند. در این میان، رأی اولی‌ها که برای نخستین بار می‌خواهند در عرصه انتخابات حضور پیدا کنند، از شور و شوق فراوان برخوردار هستند، چرا که می‌توانند در تعیین سرنوشت مملکت و جامعه خود نقشی مهم و اثرگذار داشته باشند.
برای ملت، برای خودمون رأی بدیم. برای مردم، برای ایران. امروز اومدیم ببینیم در مورد انتخابات چی میگن.
برای رأی اولیه اومدیم به خاطر کشورم. من دارم اون صحبت
کنم. من یه رأی اولی هستم. در 11 اسفند ماه در انتخابات پای صندوق رأی شرکت میکنم.
خوشحالم که میتونم در یک پدیده اجتماعی در کشورم شرکت بکنم و این حق انتخاب به من داده شده.
خیلی حس خوبی دارم که بالاخره تونستم واسه اولین بار میخوام رأی بدم و سرنوشت کشورمون هم به نظرم دست ما هست.
بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری، مبنی بر اهمیت این دوره از انتخابات، از جوانان رأی اولی به عنوان پیشران و پیشرو نام بردند و تاکید کردند جوانان رأی اولی باید در این دوره از انتخابات شرکت کنند.
به خصوص رأی اولی ها که عده کثیری رأی اولی داریم در هر دوره از دوره های انتخابات، بخش بزرگی رأی اولی هستند. اینا حضورشون در انتخابات در واقع مثل جشن تکلیف سیاسی است برای اینا. در واقع جشن تکلیفی است که وارد میکنه.
امروز کشور ایران با وجود مشکلات قدرت زیادی در عرصه‌های مختلف علمی، نظامی و غیره دارد و ادامه این راه نیازمند حضور جوانان است و این روزها در تمام مجالس و محافل حرف از انتخابات است و باید به این موضوع مهم توجه داشت که مردم کشور همیشه پای نظام ایستاده‌اند و جوانان امید و انگیزه زیادی برای تعالی شهر و کشورمان داشته که با حضور در انتخابات و جشن تکلیف سیاسی که یکی از نمادهای مردم سالاری دینی در کشور است، می‌تواند توطئه‌های دشمنان را خنثی کند.
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه جهان سیاست، از اینکه این برنامه را همراهی کردید بسیار متشکریم. باز هم ولادت با سعادت حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو پیشاپیش خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. موفق و پایدار باشید. خدا نگهدار.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
جوان بودن فقط یه دوره از عمر ما نیست. جوان بودن معنای مسئولیت پذیری و داشتن فرصت و موقعیت برای آینده سازی رو داره. اگرچه که هیچ وقت برای انجام یه کار مهم و ساختن یه دنیای آباد دیر نیست، ولی جوانی مثل روزهای قهرمانی یه ورزشکار و روزهای اوج یه فوق ستاره است. حواسمون به جوانیمون باشه، نذاریم که از دست بره.
جوانها وظیفه دارن. وظیفه جوانها البته وظایف زیادی هست. در درجه اول این است که صلاحیت‌های لازم برای نقش‌آفرینی فردا رو در خودشون ایجاد کنن. جوان ها میتوان نقش‌آفرینی کنن. امروز در بدنه دولت شما ملاحظه کنید چقدر جوان زبده رفتن مشغول کار شدن. خب اینا باید در خودشون این صلاحیت ها رو ایجاد کنن، جوان ها آماده باشن برای حضور در میدان های گوناگون، خودشون رو آماده کنن برای کشیدن بارهای سنگین. جوان ها پیشرانند، پیشران جامعه، خودشون رو برای نقش آفرینی در پیشرانی آماده کنند لحاظ صلاحیت های گوناگون اخلاقی و علمی و غیره.